میتواند خطرناک باشه حتما مورد توجه قرار میگیره. عرض کردم امروز رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با هم یک مذاکره ای داشتیم و قرار شد همین فردا جلسه اش هست. قرار شد اصلا یک تیم ویژه اون هم از کارشناسان خانم برای این موضوع قرار بدن و این موضوع پیگیری بشه و امیدواریم که به یک نتایجی برسیم. اما در این سوال شما موضوع دیگه هم هست، موضوع بیماری های خاصه. اگر بیماری خاص باید در ایران فرد بماند تا درمان بشود، یعنی الان در بستریه، حتما اگر کمیسیون ما امروز با بخش ویژه در وزارت بهداشت جلسه داشتیم، قرار شد اصلا یک کمیسیون پزشکی خاص برای اتباع افغانستانی ایجاد بکنیم، چون قبلا ما صرف داشتن یک برگه پزشکی به عنوان سند قبول میکردیم، اما اخیرا چون بحث خروج مطرح شد انقدر تعدادش زیاد شد که ما واقعا نمیتونیم دیگه، از چون یک کار تخصصیه. اگر واقعا به نتیجه برسیم که فرد باید بماند، نه تنها خود بیمار رو بلکه کلیه اعضای خانوادهش هم نگه میداریم. اما اینو باید کمیسیون پزشکی تایید بکنه، نه ما. اینها به ما مدارکشون رو میدن، اگر لازم باشه در اون کمیسیونی که تشکیل میشه فرد بیمار یا سرپرست بیمار باید بیاد. ما با اساس اسناد پزشکی اینها رو مورد بررسی قرار میدیم و الان کسانی هستن که در سالهای گذشته به خاطر وجود یک فرد بیمار اصطلاحا بهش میگن برگه غیر حمایتی. برگه های غیر حمایتی یک اصطلاحه، نه یعنی در حمایت قرار میگیرن، اما یک اصطلاح خاص ویژه به اصطلاح اتباع هست. برگه گرفتن و هر سه ماه یه بار تمدید شده، بیمه شدن و اینکه بی توجهی نکردیم، اما الان داریم بیشتر سامانش میدیم و مطمئن باشن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریست که پذیرای سوالات شما، پیشنهادات شما و انتقادات شما عزیزان شنوند است. اما موضوع دیگهی که این روزها مطرح هست در جامعه مهاجر، البته از خیلی وقت پیش ای بس مطرح شده و در این اواخر شدت بیشتری هم پیدا کرده، بحث مهاجر ستیزی هست که متاسفانه توسط حلقاتی در داخل جمهوری اسلامی ایران براه افتاد و مشکلاتی را هم ایجاد کرد. در این اواخر، در این هفته های اخیر، بسیاری از شخصیت های ایرانی، مبلغین، شخصیت های سیاسی، روحانیون، فعالین فرهنگی اجتماعی و حتی مردم کوچه و بازار هم وارد میدان شدند و سعی کردند که با این جو مهاجر حراسی که ایجاد شده مقابله بکنن. صحبت های خیلی خوبی از طرف شخصیت های مختلف مطرح شد در برنامه این هفته ای روایت همدلی. دو سه تا از این صحبت ها را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. اولین صحبت، صحبت های جناب آقای کاظمی قمی، سفیر سابق ایران در افغانستان هست. با ما همراه باشید.
در کشور ما چند میلیون مهاجر وجود داره. بحث امروز و دیروز هم نیست. از زمان تجاوز ارتش سرخ کمونیست اینا به افغانستان که تجاوز کردن، ما شاهد آوارگان و مهاجرین افغانی بودیم. 20 سال امریکایی‌ها تجاوز و اشغالگری کردن، جز خرابی و ایجاد ناامنی و ترویج مواد مخدر هیچ چیز دیگه نیاوردن. یا جنگ داخلی بود، اینا آمدن. ببینید، باید از چند منظر نگاه کرد. یک، از منظر امنیتی باید کنترل کرد، باید قانونمند کرد، کار درستی است. مرزها رو باید کنترل کنیم که جمهوری اسلامی الان آمد پروژه انسداد فیزیک مرز رو داره دنبال میکنه در همین راستاست، کار بزرگی داره انجام میده. اما شما نمیتونی این رو با یک روش انجام بدی که جوانب دیگر رو نبینید. اگر در افغانستان این بحران‌های امنیتی، اقتصادی و مسائل این چنینی پیش نمی آمد، این همه از افغانستان مهاجر به کشورها سرازیر نمی شد. یه نکته رو ما فراموش نکنیم، افغانستان و مردم افغانستان در حوزه تمدنی ایرانی اسلامی هست. ما باید به این توجه کنیم. همین مردم افغانستان بودن در دوره دفاع مقدس در این جنگ 8 ساله به کمک آمدن، در برابر داعش ایستادن. نقش اینها در مسئله توسعه اقتصاد ملی ما نقش مثبتی است.
صحبت‌های کاظمی قمی سفیر سابق ایران در افغانستان را شنیدید. اما محمد حسن قدیری ابیانه یکی از دیپلمات‌های ایرانی است که در گذشته در ایتالیا، استرالیا و مکزیک به عنوان یک دیپلمات ایرانی حضور داشته. آقای قدیری ابیانه هم از شخصیت‌هایی است که در حال مقابله با این موج مهاجرستیزی هست که متأسفانه راه افتاده. بخشی از صحبت‌های آقای قدیری ابیانه را هم بشنوید.
من معتقد هستم که هم آمریکا هم اسرائیل هم اروپایی ها و خیلی افراد سعی میکنن به هر نحوی دامن بزنن به مهاجر ستیزی و به خصوص افغانی ها رو در نزد مردم ما بد جلوه بدن، در حالی که افغانی ها مردم خیلی خوبی دارن، نه جمله کسانی که در ایران هستن. و گاهی هم افراد تو این ورطه سقوط میکنن، یعنی گرفتار میشن. البته ما به مسائل نژادی اعتقادی نداریم، این جزء سیاست‌های استعمار بوده که به عربا بگه شما نژاد برترید، ایرانی و مثلا ترک نژاد پستره، به ترک ها بگه شما برترید، عرب و فارس شما عرب و فارس برترید، به ما هم بگه شما دیگران برترید. ما اعتقادی به عنوان اسلام اعتقادی به برتریت نژادها نداریم، همه ابنای بشر هستیم و بهتر بودن یک فرد یا یک قوم به ایمانشون هست، به اسلام. خوشبختانه ما در افغانستان آدمای مؤمن وفادار به نظام زیاد داریم. حالا یه زمانی وضع افغانستان خیلی وخیم بود، حکومت حاکمیت نداشت یا مسیر درست نبود. الان امنیتی که در افغانستان وجود داره امنیت بالایی است، بنابراین اونایی که به دلیل امنیتی از افغانستان فرار کردن الان راحت میتونن برگردن. من میشناسم کسایی که برگشتن و زندگی خوبی دارن، خوشبختانه اینجا اگه کارم کردن یک حرفه یاد گرفتن میتونن در کشور خودشون اینو داشته باشن و اونجا کار بکنن. من معتقدم که با این فرهنگ کاری که در بین افغانی ها هست، اگر 10 بار هم افغانستان ویران بشه اینا میتونن اونو بازسازی کنن و آبادش کنن.
و پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، آن تنهای بی همتا. مثل گرمای نوازش بخش خورشید که اول هر صبح ها هر روز تلاش بیداری داره، با همراهان همیشه بیدار ما سلام میگیم. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. یاران گرامی، خانواده های ارجمند، از نشرات رادیو دری مشهد و با برنامه رسم زندگی در خدمت شما و همراه شما هستیم. امروز شنبه 28 سرطان 1404 هست. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده و اتفاق همکارانم این هفته با شما هستیم. صدابردار طیبه نوری، نویسنده نصیر مجاب، گزارشگر شیما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل و اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. این هفته میخواییم از تنهایی صحبت کنیم. تنهایی چی هست؟ شما تعبیرتان از این کلمه یا عبارت یا واژه چی هست؟ در زندگی خودتان چقدر احساس تنهایی میکنین و این تنهایی را چطور میخواین پر کنین؟ اگر خلا هست، اگر انزوا هست، اگر گوشه‌گیری هست و یا اگر خلوت گزینی هست. خب به هر حال تعبیر شما را هم امروز میخواییم بشنویم. پیام‌های صوتی و متن‌های شما از طریق این شماره بر ما میرسه در بستر واتساپ 2093-794-71-7144. از طریق سایت هم میتونین ما را دنبال کنید، parstoday.ir/dari. و جمع همیشه با همتان، چه در خلوت چه در جلوت. درود به با همی هایتان در سربالایی های زندگی. حالا هم که از راه های دور و نزدیک با هم شدیم دوستای عزیز، ممکن از کابل و بدخشان، از تهران و مشهد، از مزار و هرات، از شیراز و اصفهان، چه خوب است که گفتمان دیگه ای را تا پایان هفته همراه شما داشته باشیم. این هفته همونطور که گفتیم میخواییم از بحث تنهایی صحبت بکنیم. بهانه خوبی است که با هم باشیم، تنها نباشیم. هستین؟ بله.
زندگی که اگر انسان نتونه تنهایی به خود داشته باشه و مشکل برمیخوره، هر انسان دوست داره گاهی اوقاتی به خاطر تنهایی خود خو داشته باشه. باید تنها باشم فکر کنم، چون در تنهایی وقت زمانی که فکر میکنی تو به بلوغ فکری میرسی و میتونی که رشد کنی.
فکر کردین به اینکه تنهایی چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ تعریف خود داره، چه تعریفی ازش داشته باشیم خوب است. مثلا یک نکته ای است که تنهایی با بی کسی فرق داره. تنهایی گاهی حاصل خواست خود ماست، یعنی خود ما انتخابش میکنیم. یک حس و حالت درونی است که حتی میتونه در وسط یک جمع و جمعیت هم اتفاق بیفته. تنهایی حسی است که از چند لحظه تا چندین سال میتونه دوام داشته باشه. پس هرچه هست در درون خود آدم هاست. دعا میکنیم که در تنهایی هایتان هم از زندگی لذت ببرید. طبیعی گپ میزد و خنده میکرد و به گپهای ما واکنش های معمولی نشان میداد، اما یک دفعه به اصطلاح وطنی چشمش را کشید و ذهنش رفت به جایی که نمیدانم کجاست. چنان از ما و او جمع فاصله گرفت که هرچه سعی کردیم پس سر گپ بیاریمش فایده نداشت. پدرش اشاره کرد که غرض نگیرنش، بان که چند دقیقه با هم حال خودش باشه. بله دوستای عزیز، گاهی از این حالتها برای بعضی از ما آدمها پیش می آیم. اصلا نیره بگویم که همه می دانیم انسان اجتماعی است، اما گاهی نیاز به تنهایی داره و چرایش می تانه هزاران دلیل داشته باشه. خب میریم از همکار ما شیما وفا در شهر هرات می شنویم.
همراهان عزیز تشکر میکنم که همراه ما هستین در گفتگوی ما در شهر زیبای هرات. نخستین صحبت هست در مورد موضوع تنهایی و دوست عزیزی که با ما صحبت میکنن در این مصاحبه و گفتگو اول خود معرفی میکنن. روزتان بخیر و گفتگوی ما در این برنامه خوش آمدین.
روز شما هم بخیر، امید که خوب و خوشحال باشید. من فرشته نورزایی هستم، فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی از یکی از دانشگاه خصوصی شهر هرات.
سلامت باشین خانم نوروزایی. تنهایی یعنی چی به نظر شما؟
تنهایی یعنی به انزوا کشیدن خود شخص و گوشه‌گیری از دیگران، کمی هم با خود خلوت کردن.
بفرمایین که خوش هستین که تنها باشین، با خود خلوت بکنین و یا نه بیشتر در اجتماعات یا جمع‌ها دوست دارین که باشین؟
من آدم خیلی اجتماعی هستم، اما گاهی نیاز شدید پیدا می‌کنم که تنها باشم و به خاطر همین ترجیح میدم که گاهی تنها باشم. باز بعضی جمع ها هستن که آدم دوست نداره با جمع باشه، باز ترجیح میدم که تنها باشم.
تعداد از خانواده چند نفرین و یا چطور بزرگ شدیم، در چه خانواده ای؟
یک خانواده کم جمعیت بودیم، فعلا پر جمعیت شدیم که برادرم ازدواج کردن، بچه‌ها از اونا به دنیا اومدن. دیگه خب خانواده خلوتی داریم فعلا. اگه اونا برن بالا خیلی خلوت خانواده ما، اگه باشن باز خانواده کمی شلوغ میشه، سر صدا میشه. باز دوست ندارم سر صدا رو زیاد، گاهی تنها میشم، فرار میکنم از جمع.
چرا گاهی نیاز به تنهایی داریم؟
به خاطر که آدم بعضی تصمیم های زندگی رو میگیره، نیاز داره که در آرامش و بدون سر صدا در تنهایی خودش تصمیم بگیره، فکر کنه با آرامش. دیگه نیاز داره که تنها باشه.
و اینکه چی دلایلی وجود داره خانم نورزایی که در یک فرد احساس تنهایی به وجود میایه؟ بدون این که خب ما نیاز داریم که فکر بکنیم، تصامیمی بگیریم، نیاز هست که روی برنامه‌های زندگیمون، برنامه‌های روزمره زندگیمون سنجش‌های داشته باشیم، اما این که گاهی از حد می‌گذره دلیلش چی هست؟
خب دلایل طبیعی وجود داره، مثل افسردگی و مثلا حال مسائل افغانستان که پیش اومده، آدم خیلی افسرده شده، دوست داره تنها به یک اتاق باشه، حتی اتاق تاریک باشه، همون گوشه گیر باشه، فکر کنه، گاهی گریه کنه و خیلی نیاز میشه تنهایی.
با وجود نیاز به این که ما گاهی نیاز هست که تنها باشیم و زندگی روزمره و روزگار ما هم اجازه نمیده که ما همیشه گوشه گیر باشیم و تنهایی را برای خود انتخاب بکنیم، چون نیاز هست که با جمع باشیم، با اجتماعات باشیم و زندگی ما به چرخه ادامه داشته باشه. اما چرا بعضی وقتها احساس تنهایی میکنیم، حس میکنیم تنها هستیم و بعضی وقتها آدم دلخور میشه، قصه میخوره که من چرا تنها هستم؟
گاهی آدم با اینکه در جمع هست ولی احساس خیلی خیلی تنهایی میکنه. بارها و بارها برای من پیش آمده که دوستان هستن، خانواده هستن، ولی تنها ترین فرد روی کره زمین خود احساس میکنم. گاهی آدم نیاز داره به یک نفر همدم، کسی که آدمو بفهمه، درک کنه، و اگه اون شخص نباشه، خدا کنه بین کل آدمای دنیا باشی 7 میلیارد، بازم احساس تنهایی میکنی. میگم اگه همدم نداشته باشی، یک همراز، کسی که درک کنه، اگه تو شخص نداشته باشی در جمع تنهایی.
خوش باشین. ممنون و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در این گفتگو در شهر ایراد با شیما وفا. تا گفتشون دیگر همه شما عزیزان را به خداوند پاک و بی همتا میسپارم.
تشکر از همراهیتون و از دوستان هیراتی ما که با برنامه امروز رسم زندگی همراهی کردن. نظرهایشان و صورت گفتگو از این شهر داشتیم با کمک همکار خوب ما شیما جان وفا. تنهایی صرفا حالت جدا بودن از دیگران نیست. هر کس که تنهایی را تجربه میکنه لزوماً احساس تنهایی نمی کنه. تنهایی را حتی در صورت احاطه شدن در بین افراد توسط افراد دیگه هم میشه احساس کرد. شاید شما هم خودتان همین لحظه به این فکر کردین که گاهی در بین جمع بودین اما تنها بودین، یا احساس تنهایی کردین. حالا یه احساس تنهایی میتونه خودخواسته باشه یا نه؟ گاهی در حالتهایی که احساس تنهایی میکنین نیاز به یک همفکر، همزبان یا همدم میشه. احساس میکنیم که نیاز داریم به یک همدم. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که سلامت و موفق باشین. در خدمت شما هستیم. تنهایی با احساس تنهایی فرق میکنه. اولی که تنها بودن صرفا چیز بدی نیست، گاهی اوقات لازم است که انسان با خودش کمی خلوت کنه. تنها بودن فرصتی است که میتونیم به خودمان فکر کنیم و این خیلی خوب است. زندگی همیشه با سرعت زیادی پیش میره و به ندرت فرصت میشه که لحظه ای را به تنهایی بشینیم و به زندگیمان فکر کنیم. وقتی مجبور نباشیم زمان زیادی را صرف پردازش افکار و احساسات دیگران بکنیم، این فرصت بهترین فرصت برای تمرکز درونی ما هست. ما باید فرصتی را پیدا بکنیم تا بیشتر به خودمان فکر کنیم. روابط اجتماعی خوب خیلی خوب، ما برنامه قبلی خوب زیاد در این رابطه صحبت کردیم، اما گاهی اوقات لازم است که ما تنها باشیم و به زندگیمان فکر کنیم. همیشه فرصتی برای فکر نکردن به خودمان وجود داره. تکنولوژی، شبکه‌های اجتماعی و امثال اینها باعث میشه که ما به خودمان زیاد فکر نکنیم. بنابراین که اثبات شده تنهایی و خلوت کردن با خودمان یکی از نیازهای اصلی ما در این دنیای پرسر و صدا هست. اما احساس تنهایی کاملا متفاوت هست و این حس خوبی نیست و تاثیر مخربی بر روح و روان ما میذاره. تعریف احساس تنهایی موضوع شخصیتی هستش و نمیتونیم اون رو به همه افراد نسبت بدیم. یعنی چیزی که برای فردی احساس تنهایی در جمع یا زندگی شخصی تعریف میشه، برای دیگران لحظه آرام بخش میتونه باشه. از دیدگاه روانشناسی یا جامعه شناسی، انسان‌های های درونگرا معمولا با احساس تنهایی کمتر مشکل پیدا میکنن. اما ریشه مشکل چیست؟ یعنی احساس تنهایی یعنی چی؟ گفتیم که تنهایی و یکی انسان گاهی اوقات تنها بشینه و به خودش فکر کنه خوبه، ولی احساس تنهایی خوب نیست. زمانی که نیازهای اجتماعی افراد از نظر کمی و کیفی در روابط اجتماعی برآورده نشه، یک احساس ناخوشایند منفی گرایانه در فرد ایجاد میشه که اصطلاحاً به حس منفی احساس تنهایی گفته میشه. همه ما به عنوان یک موجود اجتماعی برای زنده ماندن و شکوفایی نیاز به محیط امن در جامعه و خانواده داره. احساس تنهایی در انسان باعث افزایش آسیب پذیری میشه و یه آسیب وارد شده میتونه بر بدن و ذهن ما اثرات مخربی داشته باشه. بله، احساس تنهایی کردن هیچ ارتباطی با بودن در یک رابطه نداره. یعنی فرد میتونه عضو گروه بزرگی باشه، لبخند بزنه، صحبت بکنه، بخنده، اما به شدت احساس تنهایی کنه. این حالت ذهنی است که معمولا مردم وقتی دچار اون هستن ارتباط خاص بین خودشان و کسی که آنها را درک کنه و در سطح اولیه که با آنها مرتبط باشه پیدا نمیکنن، باعث میشه که به اصطلاح احساس تنهایی بکنه. یعنی وقتی انسان در خانواده یا جامعه درک نمیشه، بیشتر احساس تنهایی میکنن. بنابراین تنهایی، این که با خودمان خلوت کنیم و فکر کنیم، با احساس تنهایی فرق میکنه. برای اینکه ما احساس تنهایی نکنیم، باید کیفیت روابط خودمان را با دیگران بهتر بکنیم که حالا باز در برنامه بعدی بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. بله درسته، ما در خانواده ما که اگر نگاه بکنیم، این احساس تنهایی در نوجوانان بیشتر دیده میشه. حالا بستگی به سنش داره. یعنی یکی از حالا خصوصیات نوجوانی هستش که دوست داره تنها باشه، دوست داره که زیاد در جمع نباشه، در جمع خانوادگی نباشه، ولی طبیعی هستش، مشکلی نیست. یک دوره گذرایی هستش که رد میشه. اما والدین باید با روابط خودشان، روابطی که بین خودشان و نوجوان دارن، بتونن که این روابط را بهتر کنن تا این احساس تنهایی در نوجوان در وجودش تثبیت نشه. تشکر از شما، خدا نگهدار.
احمد نوید جان یک جوان دانشجوست که معتقد هست و میگه که تنهایی حس عجیبی است. گاهی مثل دورخیز قبل از پریدن است و میتونه بر ما انرژی زیادی بده. باعث تمرکز بیشتر ما میشه و گاهی هم سیلاب خانه خراب کنی میشه که زندگی رو ممکن است تباه بسازه. حالا از ما پرسیده که تنهایی های شما چه رنگی است؟ و چه تأثیری میتونه روی موفقیت هایتان داشته باشه؟ حالا این احمد نوید جان میگه که به نظر من شما هم میتونید که از هر لحظه چه حس تنهایی خود خواسته یا ناخواسته بهترین حالت را ببینید که چطور میتونید برای استفاده بهینه از این تنهایی کمک بگیرید و کمک بگیرید که بتونین در زندگی انسان موفقی باشین و در ضمن این تنهایی شما را به انزوا سوق نده. تشکر از احمد نوید جان و این تجربه قشنگشان.
تنها تری، تنها تری مرد زمین، وقت تو با شیمن سروده از یقینم. تنها تری، تنها تری مرد زمینم، وقت تو با شیمن سروده از یقینم. پیوند شب های شگفتن را بیامو، با من بمان تا من سخاوت را ببینم.
امروز از این گفتیم که تعبیر ما یا برداشت ما از تنهایی چی؟ چون انسان ذاتاً اجتماعی هست، دوست داره در جمع باشه. آیا در این جمع ما احساس تنهایی میکنیم؟ فردا میخواییم از چی صحبت بکنیم؟ از اینکه آیا ما انسان تنها هستیم یا حس تنهایی میکنیم و چرا؟ تا فردا خدا نگه داریم.
برگه گله یک سفیده خانه بودم، برگه گله خانه بودم.
اینم چه بر یه خشک پا ایز غمینم تنها ترین مرد زمینم
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
این سمفونی قرآن هم من گفتم به وقتی که شما اگه میخواییم ببینیم که تمش چیه، میگفتن آقا تم قرآن چیه، یه چی صحبت میکنی، گفتم ورق بزنین اون کلمات که خیلی زیاد میبینین اونا رو جدا بکنین، میبینین که اولا الله برد اللهه، پس همیشه الله مهمه، قرآن الله خیلی مهمه، یه همش تو هر صفحه الله رحمان رب رب الله رحمان، بعد میبینین که الله یه صفاتی داره، رحمان رحیم و مشخصات داره، له الاسماء الحسنا اسم داره، این دارم یاد میگیرم، بعد میبینین که از عالم آخرت گفته بس خیلی مهمه، تکرار میشه، اونایی که دائما تکرار میشه در سراسر قرآن اینا تمه. مولانا از این اول تا آخر گفته مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. ممکنه مثلا جیب داستان شیر و گربه هم حرف بزنم، ولی گفت در دکان کفشگر چرم است خوب، قالب کفش است اگر بینی تو چوب. چوبم ممکنه تو مغازه کفاشی باشه، ولی پاشون که نمی‌کنن که چوب برای قالب کفشی که کفش درست بکنن، برای زر کردن ممکن یه چیزی که آهنم گذاشتن اونجا، این که جز پارچه که حساب نمیشه که. بنابراین یه چیزایی هست که اصل نیست، مال اون مغازه نیست. مغازه مولانا دکان وحدته. یک مومانش مقام زن صحبت کرده که ما اون برکتی که خداوند در وجود نازنین زن گذاشته اونو نمیبریم، به علت این که نمیشناسیم، به علت این که این شأن و منزلت او رو در عالم هستی که از مظاهر رحمت بارز الهی هست اینو هنوز نمیتونیم تشخیص بدیم که چه کرده خداوند در این مقام و چه گوهری و چه موهبتی نصیب ما کرده، اینا رو مولانا توضیح داد. راجب جاودانگی روح یک موومان این سمفونی جاودانگی روحه، یک موومانش حکمت و فلسفه است، یک موومانش درباره موسیقی صحبت کرده، چه حرفای نازنینی راجب موسیقی زده مولانا، راجب ریتم و ضرب و آهنگ زده، چه حرفای نازنینی درباره داستان سرایی و چه قصه ها نقل کرده، چه سرگرمی ها برای ما درست کرده که حالا اروپایی ها به کتاب چیز میگن Arabian Nights، به کتاب هزار یک شب میگن شبهای عربی، در صورتی که اونم بیشترش فارسیه، حالا ما فرض کنیم همش عربی، ولی ما غیر از اون 10,000 شب ایرانی داریم، قصه ها داریم، عطار 1,000 چند قصه گفته، مولانا 400-500 قصه گفته، فردوسی، نظامی، همه اینا قصه گفتن و اینا رو اگه جمع کنید هر شب بشینید یه قصه گوش بکنید ببینید چقدر روح آدم تازه میشه در این داستان ها.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو، مهر است بر دهانم و افغانم آرزو، معلولمون انسانم آرزو
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزو
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی مرا از خیش نران که من رانده از خیشم و مانده در کار خیش.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
عرض سلام، ارادت و مهر داریم خدمت شما قرآنیان نازنین و همراهان خوب برنامه در وادی نور. خوش آمدین به برنامه خودتان. عزیزان ارجمند، شما دوستان میتونین از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 با ما به تعامل و همراهی و همکاری باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خوبتان را از این طریق بر ما ارسال بفرمایید، در هر کجای دنیا که هستین. دوستان عزیز ما در داخل افغانستان از طریق همین شماره میتونن پیامک هم بر ما ارسال بفرمایند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند با دوستی قرآن به خدا روی آورید و به وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید، زیرا وسیله ای برای تقرب بندگان به خدا بهتر از قرآن وجود ندارد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
و
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که اصحاب الرس پیامبر خود را به چاه انداختند. اصحاب الرس گروهی معرفی شدند که از پرستش خدا سر باز زدند و خدا پیامبری برای هدایت آنان فرستاد. او را در چاه انداختند و به همین دلیل خدا آنان را عذاب کرد. درباره زمان و مکان زندگی این گروه و همچنین نام پیامبر آنها اختلاف وجود دارد. قرآن کریم از اصحاب الرس در کنار اقوامی چون عاد، ثمود و قوم نوح نام برده است. در برخی کتاب‌های تفسیری داستان اصحاب الرس را با آیه 45 سوره حج و چاه‌های متروکه مرتبط دانستند. رس واژه سامی است و در زبانهای آرامی و عبری به معنای شکافتن و شکستن به کار می رفته و در زبان عربی نیز به معنای شکافتن، حفر کردن و چاه به کار رفته است. گفته شده منظور از آن در اصطلاح قرآنی چاه است و اصحاب رس قومی بودند که پیامبر خود را در چاه انداختند. در روایتی از حضرت علی علیه السلام، اصحاب الرس قومی معرفی شدند که پس از سلیمان نبی علیه السلام می زیستند. آنان درخت صنوبری را می پرستیدند. گفته شده این درخت را یافس ابن نوح در کنار رودی به نام روشاب نشانده بود که کسی اجازه نوشیدن و استفاده از آن آب را نداشت. هر ساله در ایام عید آن قوم به گرد آن درخت می آمدند و به شاخه های آن پارچه های گوناگون می بستند و سپس به دعا، تضرع و قربانی کردن می پرداختند. پس از آن شیطان می آمد و شاخه های درخت را تکان می داد و از اعمال آنان اظهار خوشنودی می کرد. اصحاب الرس هم به عیش و نوش می پرداختند. خدا نواده یهودا پسر یعقوب را به پیامبری این قوم فرستاد تا هدایتشان کند، اما آنان با او ایمان نیاوردند و به آزار و اذیت او دست دادند. پس از دعای پیامبر درخت خشک شد و قوم رس پیامبر را گناهکار و مقصر دانسته و او را در چاه انداختند. این کار غضب خدا را در پی داشت و خداوند آنان را مجازات کرد.
قرآن دوستان عزیز، رسیدن انسان به کمال مطلوب و کمال شایسته انسان و راه رسیدن به کمال از راه مستقیم از ثمرات و نتایج هدایت قرآن هست. قرآن کریم کتاب هدایت و کاملترین و عالیترین دستور برای رسیدن به سوی خداست. هدایت یعنی خارج نمودن انسان از ظلمات و نورانی نمودن او بدان گونه که در همین دنیا بهشت و جهنم را ببینه.
کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید.
قرآن کتاب جامع سعادت هست. هر چیزی که در تأمین سعادت انسانها سهم مؤثر داره در این کتاب الهی بیان شده و اگر انجام کاری سبب فراهم نمودن سعادت بشر هست در قرآن آمده و اگر ارتکاب عملی مایه شقاوت و بدبختی بشر میشه پرهیز از آن به صورت دستوری لازم در آن ذکر شده.
و یوم نبعث فی كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بیاد آورید روزی را که از هر امتی گواهی از خودشان بر آنها برمی انگیزیم و تو را گواه بر آنان قرار می دهیم و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلا نوری لهدی الحق ارشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا وخير الخلق قدوتنا.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دهم تا شانزدهم سوره بروج آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
به راستی کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه و آزار دادند و پس از انجام آن کار توبه نکردند پس برای ایشان عذاب جهنم مهیاست و عذاب آتش در پیش دارند همانا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغهایی از بهشت است که جویبارها زیر درختان آن جاری و این است کامیابی بزرگ بیگمان مجازات و سختگیری پروردگارت بسیار شدید است
در حقیقت اوست که آفرینش را آغاز می کند و دوباره بعد از مرگ باز می گرداند و همو آمرزنده و دوستدار مؤمنان است او الله صاحب عرش و بلند مرتبه و شکوهمند است و آنچه را که بخواهد انجام می دهد.
در ادامه آیات قبل که شکنجه شدن مؤمنان توسط کافران ظالم را بیان می کرد، این آیات می فرماید دنیا زود گذر است و کار هر دو گروه در قیامت با خداوند است. ظالمان را به سخت‌ترین عذابها گرفتار می کند و مؤمنان مظلوم را در بهترین جایگاه بهشت جای می‌دهد. این آیات بر صفت آمرزندگی و بخشندگی خداوند تأکید می‌کند و می‌فرماید خداوند مهربان حتی با ظالمان شکنجگر در دنیا فرصت توبه می‌دهد و اگر از کفر و ظلم و تعدی دست بردارند خدا نیز از کیفر آنها در می‌گذرد. این نهایت لطف پروردگار را نسبت به انسانهای گناهکار نشان می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که در طول تاریخ مردان و زنان با ایمان همواره مورد آزار و شکنجه کافران ظالم بودند، ولی آنها از راه خود دست بر نمی داشتند و تا پای جان ایستادگی می کردن. در دستگاه الهی هیچ بنبستی وجود ندارد و همواره راه توبه باز است. به همین خاطر یأس از رحمت خدا ممنوع است. لذا بدترین انسانها نیز اگر توبه واقعی کنند خداوند می پذیرد و با آنها راه می دهد. خداوند همه بندگان خود را دوست دارد و ظالمان را نیز با توبه کردن و بازگشتن دعوت کرده و وعده آمرزش و بخشش داده است. مهر و قهر الهی بازتاب کارهای خود ماست. هرگاه از کارهای زشت خود دست برداریم قهر خدا به مهر او تبدیل می شود.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در دفاع از مظلوم تفاوت بین زن و مرد نیست در گناه تفاوت بین زن و مرد نیست یعنی چه مؤمن را اذیت کنیم چه مؤمنه را مرد با ایمان یا زن ایمان ظلمش فرقی نمیکنه در دفاع از مظلوم هم فرق نمیکنه بعدم اول میگه ان الذين فتنوا المؤمنين اول میگه اصحاب اخدود یعنی اونها که دره درست کردن مؤمن بعد میگه نه اونها کل اینا که شکنجه دادن اول یه جرقه میگه یه ماجرایی بوده که دره درست کردن و پر از آتش مؤمنو سوزوندن بطل اصحاب مرگ بر اینها بعد میگه چرا اینا کلشون هر کس در طول تاریخ ان الذين فتنوا المؤمنين یعنی اول یه مورد جزئی میگه
بعد اینو تعمیم میده، میگه مال همشون. ان الذين، مثل شأن نزول، شأن نزول یه حادثه رخ میده، منتها آیه که میاد مال اون منطقه، مال اون موضوع نیست، مال کل موارد مشابهه. ان بطش ربک لشدید، یعنی هیچ کس هیچ چیز نمیتونه مانع قهر او بشه. البته فعال لما یرید، وقتی میگیم خدا هر کاری بخواد اراده داره، چون خدا حکیمه، کارهای خدا هم حکیمانه است، نه که هر کاری دلش بخواد بکنه ولو حکیمانه نباشه. خدا میتونه یزید رو ببره تو بهش، ولی خدا حکیمه، خدا عادله. خود شما یقه رو میتونی پاره کنی؟ نمیکنی، به خاطر که آدم حکیم چرا یقه خودشو پاره کنه؟ همینطور که شما میتونی مثلا مشت بزنی تو چشمت، نمیزنی، ولی که آدم عاقلی کار نمیکنه. خدا فعاله، حکیمه. گاهی وقتا میگن نمیشه خدا همچی کنه. چرا؟ خدا میتونست همچی کنه، اما حکیمانه نیست. خداوند قدرتش اونجا به کار میبره که حکیمانه باشه. فعال لما یرید، خدا هر کار بخواد انجام میده، نه علکی. خدا حکیم و علیم هم هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، سنت هیلر فرانسوی میگه قرآن سرود مذهبی، ستایش ایزدی، قانون مدنی، دعا، مناجات، وعظ، ارشاد، راه و رسم جنگاوری، قصص و تواریخ است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 24 تا 28 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات. روز به روز بر دامنه ستیزه جویانه کافران مکه بر ضد دین اسلام افزوده می شد. در این میان 16 تن از اهل مکه گروه تبلیغاتی تشکیل دادند و تصمیم گرفتند که با شایع افکنی و دروغ پردازی بر ضد پیامبر، مسلمانان و تازه مسلمانان را زیر فشار روانی قرار دهند. آنان در گروه های 4 نفر ساماندهی شدند و هر گروه با نقشه های تبلیغاتی از پیش آماده شده در مسیر یکی از راه های 4گانه‌ای که به مکه می رسید و انتظار نشستند. این افراد با خوش آمدگویی به مسافران و پذیرایی با خرما و آب خنک آنان را برای ورود به مکه راهنمایی می‌کردند. این شیوه برای اعتمادسازی به کار گرفته می‌شد و ذهن بدون پیش‌زمینه مسافران را برای پذیرش القاعات شیطانی آنان آماده می‌کرد. آنگاه این افراد مرحله دوم توطئه خود را آغاز می‌کرد و تا می‌توانستند از قرآن، اسلام و پیامبر اکرم بد می‌گفتند. این توطئه افغانان با چنین فضاسازی و اطلاع رسانی نادرست افکار عمومی را در مسیر دلخواه خود پیش می بردند. همه جا سخن از آیین جدید بود و همه دوست داشتند درباره آن بیشتر بدانند. از همین رو حاجیانی که با این گروه تبلیغاتی روبرو می شدند می پرسیدند: آیین اسلام چیست؟ محمد که آوازش در همه جا پیچیده است کیست؟ او چه می گوید و چه آیینی دارد؟